گفتیم احکام شرعی رو به صورت‌های مختلفی میشه یاد گرفت، یکیش هم خلاصه کردن کلمات در یک کلمه یا دو کلمه است. 114 تا کلمه اینطوری ساختیم، شما هم میتونید بسازید و در ذهنتون نگه دارید. یکی از روش‌های حفظ قرآن هم همین هست، چون بعضی آیات مشابه همه، از هر کلمه یه دونه نماینده میگیریم، سر هم یه کلمه میسازیم و تو ذهنمون نگه میداریم. الان خیلی دستورالعمل هایی که میدن و ذهن میره، با همین روش میتونیم تو ذهن نگه داریم. میگن 50 ساله ها مراقب باشن چربی و روغن، شکر و شیرینی، نمک و شوری ها رو کمتر استفاده بکنن. برای اینکه تو ذهنشون بمونه میگیم نچش، نه نمک، چه چربی، شین شیرینی. هی نچش تو ذهنش که نقش ببنده، منظور از این سه مورد رو حفظ میکنه. حالا دو تا کلمه دیشب گفتیم از احکام، یک کلمه هم امشب بگیم از مطهرات، یعنی پاک کننده ها. کلمه باغ تمام باز، به یعنی برطرف کردن نجاست، داخل بدن از انسان و خارج بدن از حیوان. به محض اینکه برطرف بشه نجاست، پاک. مثلا داخل گوش کسی نجس شده، خونی شده، نیازی نیست که شیلنگ آب بگیره از گوش چپش از راست بپاچه بیرون، بلکه پاک بکنه کافیه. بدن حیوانات هم ظاهرشون همینطوریست. توتی منزل داره حساب نکن، خونی شده بالش، نجس شده، شستن نیاز نداره. برطرف کردن این نجاست. الف آب، برطرف کننده نجاست است با احکامی که داره. قین، غائب شدن یک مسلمان. فرش نجس بوده، یقین داشتی؟ سلام علیکم، منزل فامیلتون بودید که مسلمان بوده، حالا نیستش، رفته، باید بگید ایشالله پاک شده. چرا؟ چون اون مسلمان غائبه الان نیست. تبعیت، به تبع آستین دستتون که نجس شده دارید میشورید، خود مچ دستتون هم پاک میشه. به تبع، به پیروی سنگ غسالخونه که نجس بود و پاک شد، او در و دیوار و اون ابزارالات هم پاکه. حتی اینا فتاوای مراجع، فتوای آدم های وسواسی که اهمیت رو به جای آبرو و عرض و بیت المال بدن به نجاست و طهارت میدن، اینا نیست. چون مسئله نجاست و طهارت از آسون ترین هاست، مسئله عرض و آبرو و خون و مال از سخت ترین هاست، عبادت هم بین این دوتا. باغ تمام باز، حرف بعدی حرف میم، اول کلمه مهر به معنای خورشید. خورشید هم پاک کننده است، نجاست هایی رو که از روی ساختمان برداشتند به محض تابیدن شعاع مهر و خورشید بدون واسطه پاک میشه. الف اسلام، پاک کننده نجاستی است به نام کفر. کافر کی نجسه؟ وقتی کفرش رو اظهار بکنه. کی پاک میشه؟ وقتی مسلمان شدنش رو اظهار کنه، شهادتین بگه. حرف ب بازداشت. بازداشت کی؟ حیواناتی که نجاست خوار شدن. گوسفندی که علف میخورد پاک بود، ولی اگه عادت کرده به خوردن نجاست، گوشتش هم نجسه. کی پاک میشه؟ وقتی بازداشتش کنیم، یه هفته بازداشت، غذای پاک بخوره، نجاست دیگه نخوره، گوشتش هم پاک میشه. معتاد به قول خودشون، نه به قول فقه، آلوده است، نجسه، وقتی یه مدتی دوری کنه از مواد، بازداشت کنه خودش رو، پاک میشه. ز زمین با شرایط خاصش. بنابراین 10 مورد که تقریبا 20 صفحه رساله مرجعتون هستش رو میتونید توی یک کلمه خلاصه کنید. باغ تمام باز، از این روش استفاده بکنید. در روایت دارد که از ملح استفاده کنید. گفتن ملح چیه؟ همین نمک طعامه. فرمود میم، یعنی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. حرف ل از علی میاد، حرف ح هم از حسنین علیهم السلام. نام نامی حضرت زینب چیه؟ گفتن ز اول زهرا و یه آخر علی است، پدر و مادرش. و حرف نون از حسنین، ب از اب. رمزالود خیلی کلمات هست، از جمله حروف مقطعه. الف لام میم یعنی چی؟ الف الله، لام لطیف، میم محیط. کاف ها یا عین صاد یعنی چی؟ کاف کربلا، ها هلاکت، یا یزید. عین عطش، صاد صبر. عبارت در قرآن برای عوام مردمه، ولی اشارت برای خواصه. شما دنبال اشارت ها باشید و رمزالود بهره هاتون رو بیشتر از بقیه ببرید. مسئله شرعیمون تمام. صلوات ختم کنید. اللهم صل علی محمد. متن مقدس زیارتنامه عاشورا مثل آیات قرآن نیاز داره به تدبر، تفکر، فهم و درک و گرفتن پیام ها و عمل کردنش. خیلی ها زیارت عاشورا رو انقدر خوندن حفظن، اما به کلماتش و معانیش توجه ندارن. یکی از مسائل خلاصه‌ای که عرض شد این بود که سلام و صلوات و درود خانوادگی داریم، مثل خانواده اهل بیت، عصمت و طهارت، که در قرآن کریم خانواده‌ای رو که خداوند تکریمشون کرده که از ازدواج امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیه ما شکل گرفته میبینیم. از اون ورم لعنت خانوادگی هم دیشب خوندیم. آل زیاد، آل مروان، بنی امیه در قرآن هم داریم. خانواده این که هر دو زن و شوهر لعنت شدن در سوره مسد. تبت یدا ابی لهب و تب، لعنت بر عموی پیامبر ابو لهب و زن عموی او و امرأته حمالت الحطب. بنابراین خانواده که حداقل از یک زن و مرد تشکیل میشه، گاهی وقتا مورد لعنت ما هستند و گاهی وقتا مورد سلام و صلوات ما، چرا که خلاصه دین ما دوستی و دشمنی است، حب و بغض. خب، فراز امشب بعد از اینکه نام چند نفر رو هم آورد، از جمله عمر ابن سعد و شمرا لعنت الله علیهما، این هستش که سلام علیکم. ولعن الله امتن اسرجت و الجمت و تنقبت لقتالک. لعنت بر اون امت و گروه که اسراج کردند. اسراج یعنی چی؟ سرج یعنی زین. و تنقبت الجمت. الجمت یعنی چی؟ یعنی لجام زدن. ما میگیم لگام، عرب ها میگن لجام، فرمون اسب با همین لجامه، آهنی که در دهانش میگذارن از دو طرف هم با چرم میبندن و یک فرمانی به دست سوار داده میشه که حیوان رو میتونه به چپ و راست راهنماییش کنه، ترمز و ایستادنش، همه اینا با این لجام هست که در روایت دارد المؤمن و ملجم. مؤمن کسی است که لجام داره، کنترل داره، خودش رو کنترل میکنه. خدا لعنت کنه ابن ملجم مرادی رو. اسمش قشنگ بود، عبدالرحمن بود، اسم باباش هم قشنگتر بود، ملجم بود. اسمای قشنگ زیاد داشتیم و داریم، رسمای ناقشنگ هم زیاد داریم. تو این صفحه حوادث وقتی نگاه میکنه تو روزنامه ها، قرار نیست آدمهای فاسد و جانی و زانی و امثال این اسمای عجق وجق شیطانی داشته باشن. میبینی اسمای قشنگی هم دارن ولی رسمای زشتی. به هر حال لجام و سرج زین و نقاب تنقبت، سه تا از وسائلی است که برای اسب استفاده میکردن، یکی برای نشستن، یکی برای کنترل، یکی هم برای حفاظت از صورت حیوان که لطمه ای نبینه. در یک کلمه مقدمه استفاده از اسب با همین سه مورد هست: بتونن سواری بگیرن، کنترلش کنن، آسیب کمتری بهش برسه. لعنت بر کسانی که این کارا رو کردن. برای چی؟ لقتالک. لعنت بر کسانی که آماده شدن برای قتال، جنگ. بابایی اسب تو داری زین میکنی، آمادهش میکنی، کجا میری؟ دخترم میخوام برم برات گوشواره بیارم، علنگو بیارم. چی شده مگه؟ غارتگری دوباره شروع شده. در زمان جاهلیت یکی از بهترین درآمدهایی که داشتن غارتگری بود. حمله میخوایم بکنیم به کی؟ به بچه های پیغمبرمون. هیچ کسی این کارو نکرد اما مسلمان نماهان کار کردن. لعنت به کسانی که آماده کردن حیواناتشون رو و به تبع خودشون رو برای رفتن به قتال. معنای دومش که باب افعال رو یادتونه تو دوران تحصیلی معانی مختلفی داره. یک معناش معنای ضد ثلاثی مجرده. در سوره بقره آیه روزه میخونیم تاقیتیقو، یعنی طاقت آوردن، ولی اگه ببریم به باب افعال اتاقیتیقو یعنی طاقت نیاوردن. وعلی الذین یطیقونه فدیتون، کسانی که طاقت روزه ندارند فدیه بپردازند. حالا شما اینجا کلمه اسرجت و الجمت رو بنای برعکس کنید. قبلا میگفتیم لعنت به کسانی که زین گذاشتن رو اسب و لجام زدن به اسب، حالا میگیم لعنت به کسانی که زین بلند میکردن و لجام میدوزیدن. چون همینم بود، یه عده‌ای نقشه ریخته بودن برای اینکه خب ما بریم از این معرکه چی بلند کنیم خوبه؟ زین و لجام، ارزش داشت دیگه. در زمان آقا رسول الله توی یکی از جنگ ها که همه خیال میکردن هر کی کشته میشه میشه شهید در راه خدا، قتیل فی سبیل الله، آقا رسول الله بر بدن یه شخصی نماز نخواند. بعضی ها گفتن آقا این بنده خدا مونده، فرمود من بر قتیل فی سبیل الله فقط نماز میخونم، نه فی سبیل الحمار. کشته شده در راه اولاق نماز نداره. گفتن یعنی چی؟ فرمود یعنی این که این برای خدا نیومده بود جنگ، برای بلند کردن یه اولاق اومده بود. گفتن جنگ دیگه، میریم هرچی گیرمون اومد برمیداریم. همسایه ما بودش، خدا رحمتش کنه، رفته بود جبهه، برگشتنه کلی چیزا بلند کرده بود آورده بود، دندون طلای فلان بعثی رو مثلا بلند کردیم، ساعت موچیش و انگشترش و چراغ والو رو، بله حساب کتاب داره. اون کی بود تو اخراجی ها؟ بیژن بزغاله بود، کی بود؟ آره همون بلند میکرد. از قدیم هم بودن کسانی که در راه اولاق کشته شدند و کسانی که در راه خدا کشته شدند. یکی هدفش برای سرقت، یکی هم هدفش خداست. پس معنای دوم اسرجت و الجمت این است، لعنت به کسانی که هدفشون از رفتن به جنگ این بود که یه زینی، یه لجامی، یه افساری، یه چیزی گیرشون میاد، اصلا کاری ندارن کی به کیه، امام حسین کیه، برای چی داریم میریم جنگ. میگه ما کاری به این حرفا نداریم، پول بدن هر کاری بخوان انجام میدیم. مبالغ مختلف، یکی رو با میلیارد میخرن، یکی رو با میلیون میخرن، یکی رو با چند هزار تومن، یکی رو با یه آب نبات چوبی و مجانی و خیلی عجیب. راوی میگه گروه گروه میمدن برای گرفتن سکه و رفتن به جنگ با ابا عبدالله الحسین علیه السلام. مسئول بیت الله میگه دیگه سکه ها تموم شده، عرضه نداریم، تقاضا رو جمع بکنید. ولی جماعت نمیرفتن، گفتن خب سکه نداریم ولی تو خزانه بیت المال خرما هست، عزیزانی که حاضرن برای چند کیلو خرما بیان در جهاد شرکت بکنن بیان. باشه، خرما هم بالاخره شکم زن و بچه همونو سیر میکنه. اینجاست که فرمودن فقر به کفر خیلی نزدیکه، نه فقر مادی، فقر معنوی که آدم مفت خودشو بفروشه و دست از اعتقاداتش برداره به خاطر اینکه آقا من نیاز دارم دیگه، از هر طریقی به هر قیمتی. لعنت بر کسانی که اسرجت الجمت و تنقبت لقتالک.